به کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور به پایه دستمزد کارگران است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار تصویب شد. مصوبه‌ای که به ویژه اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به همراه داشت که پیش و پس از مصوبه شورای عالی کار خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه مشخص نیست پایه آمار و ارقام اعلام شده از سوی آقای ابوی چگونه محاسبه شده است می‌افزاید
یک چیزی واقعیت داره و اون اینکه در اقتصاد بحران زده ایران با این تورم لگان گسیخته‌ای که ما داشتیم این ارقام با این حالت به نظر کاملا قابل قبول و مورد تایید میتونه باشه. به نقد در آبان 97 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خودش صحبت از این کرده بود که در تهران مسئله خط فقر داره نزدیک میشه به 10 میلیون و در شهرستان ها داره نزدیک میشه به 5 میلیون. یعنی وقتی خود کسانی که در دم و دستگاه دولت هستن یکم چه حرفایی رو بزنن، اونم دو سال پیش، روشنه که الان ما میتونیم این رو به راحتی بپذیریم که همچین وضعیتی هست. مسئله مهمتر اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم که حقوق حداقلی که اعلام شده با تمام مزایا و غیره برای اونهایی که مشمول قانون کار هستن به زحمت به 3 میلیون تومان میرسه، یعنی به اون نمیرسه، زیر اون خط هست، وقتی شما اون رو مقایسه میکنید با این ارقامی که میاد میبینیم که 2-3 تا 4 برابر در واقع تفاوت هست بین آن چیزی که به عنوان حقوق حداقل بخورنمیر پیشنهاد میشه به کارگرای ایران.
به نوشته یه تسنیم هادی ابوی با بیان این که هزینه کارگران به غیر از تامین معیشت در بحث بهداشتی نیز افزوده شده است گفت قبل از این کارگران تنها دغدغه امنیت شغلی داشتند. وی با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر رسیده است افزود کارگران اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند در بهترین حالت 1/3 هزینه های خود را تامین می کنند. اعلام تعیین 10 میلیون تومان به عنوان خط فقر در شرایطی اعلام شده است که حدود 2 هفته پیش فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد معیشت ماهانه کارگران را 7 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده بود. اعلام این ارقام با گرانی روزافزون مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم همزمان شده است. از جمله خبرگزاری ایلان نوشته موج‌های تورمی اخیر از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد، اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانه قیمت‌ها که همیشه صعودی است اجازه نمی‌دهد حتی برای 1 ماه یا 1 هفته قدرت خرید طبقه کارگر حفظ شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد در تشریح وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 اشاره می‌کند.
گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خنثا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشته که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در کنار اینها نباید از یاد برد که دستمزد کارگران به طور مرتب پرداخت نمی‌شود و گاه گزارش‌های منتشر می‌شود که حاکی از آن است که چندین ماه دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران پرداخت نشده است.
گزارش همکارم روزوه بولهری بود درباره موضوع خط فقر در ایران که به گفته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی به 10 میلیون تومان رسیده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.
اما روز اول مهر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، هنرمندی که 60 سال است در حفظ و باروری موسیقی سنتی ایرانی تلاش کرده است. با این حال او در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 از اجرای کنسرت در ایران منع شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمدرضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بی‌بدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت.
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سال دیگه خدا من ارزاق من ده. مشهد زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، کی شما حس کردیم که فرزند ارشد شما همین آقای محمدرضا شجریان دوست دارن که آواز بخونن؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت، توی رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوست رفقا گفتن حالت صدات خوبه، یا تو تلویزیون اینا و تو رادیو.
استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگه که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم. موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سر صدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادی، یا پیام غم، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی، بالاخره کدوم اینو پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودشه داره، اون موسیقی که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یک چیزی میشه بی‌معنا.
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین